دي له تاسو سره د احمدي صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شبر صاحب.
اسلامسکی ریسپوبلیکی افغانستان و دویژنیه طالیبوف.
برگزاری نشست مسکو، وزارت خارجه افغانستان میگوید امیدوار است اجازه هیچ گونه استفاده ابزاری از نشست امروز به گروه طالبان داده نشود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری با شما خواهم بود، اما حالا همکارم ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده که نشست مسکو راه را برای گفتگوهای بین الافغانی صلح هموار سازد. مقام های افغان میگویند حداقل 10 سرباز و 7 پلیس اوایل امروز در حمله طالبان در ولسوالی خواجه غار تخار کشته شدند و گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله توسط چاقو در شهر ملبورن استرالیا را به دوش گرفت. تفصیل اخبار. نشست مسکو در مورد صلح افغانستان به اشتراک هیئت شورای عالی صلح این کشور و نمایندگان طالبان امروز برگزار شد. وزیر خارجه روسیه در آغاز نشست مسکو ابراز امیدواری کرد که نشست راه را برای گفتگوهای بین الافغانی صلح هموار سازد. سرگی لاوروف گفت روسیه به عنوان یک تنظیم کننده این نشست نقش را در کار مشترک با شرکای منطقه‌ای افغانستان و دوستانی که امروز دور این میز گرده هم آمدند می‌بیند تا تمام کمک ممکن در جهت تسهیل آغاز یک گفتگوی سازنده بین الافغانی فراهم شود. آقای لاوروف در بخشی از سخنرانیش در نشست مسکو گفت:
В данном контексте мы приветствуем присутствующие здесь делегации высших.
هیئت‌های شورای عالی صلح جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان را خوش آمدید میگیم. اشتراک آنها در این نشست یک گام مهم در ایجاد شرایط درست برای آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان، طالبان و حلقات مختلف اجتماعی سیاسی ملت افغانستان خواهد بود. یک دیپلمات سفارت امریکا در مسکو در این نشست به عنوان ناظر اشتراک کرد. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست امروز مسکو ادامه نشست‌های پیشین موسوم به مسکو فرمت که حکومت افغانستان نیز در آن اشتراک کرده بود نیست. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به دعوت روسیه از طالبان برای اشتراک در نشست امروز در مسکو گفت که در این نشست از یک گروه خاص دعوت شده است.
نشست های قبلی مسکو نشست دیپلماتیک بود، کشورهای مستقل اشتراک کرده بود، ما هم اشتراک کرده بودیم. این نشست با اون نشست تفاوتش این هست که این بار از یک گروه خاص دعوت شده، نه کشور مستقل، بنابراین ما شرکت نکردیم.
جزئیات بیشتر در این مورد در جریان همین برنامه. مقام های افغان میگویند که حداقل 10 سرباز و 7 پلیس در حمله طالبان در ولایت تخار کشته شدند. عبدالرشید بشیر قماندان امنیه تخار بر رسانه ها گفت که طالبان اوایل امروز بالای یک پوسته اردوی ملی در ولسوالی خواجه غار حمله کردند. به گفته وی در جریان درگیری یک ساعته 12 سرباز دیگر زخم برداشتند و طالبان عقب زده شدند. قماندان امنیه تخار افزود که در این درگیری با طالبان نیز تلفات سنگین وارد شده، اما نگفت که دقیق با چی تعداد از طالبان کشته و یا زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله توسط چاقو در شهر ملبورن استرالیا را به دوش گرفته است. در این حمله بعد از چاشت امروز یک تن کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. وبسایت خبری اعماق مربوط به داعش خبر داده که این حمله را یک عضو این گروه انجام داده است. گراهام اشتون کمیشنر پلیس ایالت ویکتوریا گفت فرد مظنون باشنده اصلی سومالیا بود و پلیس او را میشناخت. به گفته وی در مورد این حادثه به عنوان یک رویداد تروریستی برخورد می شود. پلیس گفته است که این مرد توسط چاقو بالای سیدن از آبرین حمله کرد. او پیش از آن که در قسمت سینه‌اش مورد اصابت مرمی از سوی پلیس قرار گیرد تلاش کرد تا بالای نیروهای پلیس که به محل رویداد آمده بودند نیز حمله کند. این مهاجم سپس در شفاخانه درگذشت. مقام های اتریش یک افسر نظامی متقاعد را به شک جاسوسی برای روسیه مورد بازپرس قرار دادند. این مطلب را سباستیان کورس صدر اعظم اتریش امروز جمعه گفت. شک و تردید وجود دارد که این نظامی پیشین است تقریبا 20 سال به این طرف به روسیه جاسوسی کرده است. صدر اعظم اتریش همچنان گفت که کارین کنایسل وزیر خارجه این کشور شارژ دفیر سفارت روسیه را در پیوند به این موضوع احضار کرد و سفر آیندهش به روسیه را لغو کرد. دیدار وزیر خارجه اتریش از روسیه از 2 تا 3 دسامبر برنامه ریزی شده بود. در همین حال خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که وزارت خارجه این کشور نیز بالمقابل سفیر اتریش را امروز احضار کرد و 5 مرد قزاقستانی در پیوند به آتش سوزی ماه جنوری در یک بس که در نتیجه آن 52 شهروند این کشور جان دادند زندانی شدند. یک محکمه در شهر اکتوبر امروز 3 راننده این بس را در قضیه قتل غیر عمدی و تخطی از مقررات مسئولیت وسایط نقلیه مجرم دانست و هر کدام آنها را به 5 سال حبس محکوم کرد. این بس مربوط شرکت قزاقستانی موسوم به ترانزیت آسیا است. 2 کارمند این شرکت به خاطر استفاده از موتور نامناسب از لحاظ تکنیکی برای مقاصد تجارتی مجرم دانسته شده و هر کدام آنها به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند.
هشت و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری وزارت خارجه افغانستان میگوید امیدوار است اجازه هیچ گونه استفاده ابزاری از نشست امروز در مسکو به گروه طالبان دادن نشود. هیئت طالبان در این نشست گفته که سرگرم بحث با امریکا روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است.
When we reach a solution about their pull out forces, then we enter a second phase.
هشدار امروز محمد یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان.
ما طرحی را که ملت بزرگ افغانستان خصوصا حوزه جهاد و مقاومت در او حضور مستقیم نداشته باشد کورکورانه حمایت نخواهیم کرد.
و برگزاری مراسم یادبود از آغاز قتل عام یهودیان توسط آلمان نازی. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. خوش آمدید. پس از آغاز نشست به اشتراک هیئت شورای عالی صلح افغانستان و طالبان در مسکو، وزارت خارجه افغانستان میگوید که هیچ نماینده به نشست امروز نفرستادند. این وزارت با پخش یک اعلامیه گفته که هیئت شورای عالی صلح افغانستان به عنوان یک نهاد ملی غیر حکومتی برای بحث روی آغاز مذاکرات مستقیم در این نشست اشتراک کرده است. در ادامه ابراز امیدواری شده که اجازه هیچگونه استفاده ابزاری از این نشست به گروه طالبان دادن نشود. بیشتر با سید سمی عباس.
کابل می گوید اجلاس امروزه مسکو در رابطه با صلح افغانستان مطابق اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع نیست که افغانستان هم در آن اشتراک داشت و از این رو به اجلاس مسکو نمایندگان حکومت افغانستان ارسال نشده است. با آغاز اجلاس مسکو امروز جمعه وزارت خارجه افغانستان طی اعلامیه گفته است افغانستان از هر تلاش صلح استقبال می کند ولی در این راستا به رهبری و مالکیت افغانها تاکید دارد. در اعلامیه گفته می شود که حکومت افغانستان بر روند صلح طبق پیشنهادات پروسه کابل و تاشکند تاکید می ورزد که به اساس آن مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان باید مستقیم باشد. در اعلامیه تاکید شده است که شورای عالی صلح افغانستان به حیث یک ارگان مستقل و غیر حکومتی ملی در اجلاس مسکو سهم گرفته است. اما با وصف این، وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که اجلاس مسکو راه را برای مذاکرات مستقیم بین حکومت و طالبان باز نماید. صبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
مطابق با تفاهم میان ما و روسیه شده، این نشست باید منتج به گفتگوهای مستقیم صلح میان افغانستان و طالبان گردد و ما انتظار داریم که طالبان پس از این به گفتگوهای صلح مستقیم به گونه مستقیم با ما رو بیارن.
وزارت خارجه افغانستان در این حال خواسته است که به طالبان نباید اجازه داده شود که از این اجلاس همچون یک ابزار استفاده نمایند. اجلاس مسکو به اشتراک نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و طالبان از سوی وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف افتتاح شد. آقای لاوروف اظهار داشت که این اجلاس با آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان کمک خواهد کرد. ما به نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و طالبان خیر مقدم میگوییم. اشتراک آنها در این اجلاس برای ایجاد شرایط درست با آغاز مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان و دیگر طرفهای سیاسی و اجتماعی کمک خواهد کرد. بعد از آن که گروه داعش در سوریه و عراق به شکست روبرو شد و به سمت افغانستان رو آورد، روسیه پی هم ابراز نگرانی میکند که این گروه با کمک غرب تلاش خواهد کرد که از افغانستان با آسیای میانه و از آنجا به روسیه نفوذ کند. آقای لاوروف از کشورهای منطقه خواست که به افغانستان کمک کنند تا ریشه داعش از این کشور کنده شود. همکاران محترم، کشورهای ما و شما همه به تهدید تروریسم جهانی که یک هدف آن افغانستان می باشد روبرو اند. گروه های پیشتاز تروریستی که داعش از آنها نمایندگی می کند بدون کمک خارجی نمی توانند به مقصد انتقال فعالیت های خود از افغانستان به کشورهای آسیای میانه و منطقه اقدام کنند. هدف کشورها و سازمانهای فعال منطقه این است که به افغانستان کمک کنیم تا تهدید تروریسم را ریشه‌کن کند. اجلاس مسکو که باید در ماه سپتامبر گذشته برگزار می‌شد، به خاطر اعتراض حکومت افغانستان که گفت پروسه صلح افغانستان باید به رهبری و مالکیت افغان‌ها پیش برود و در هر نوع مذاکرات باید حکومت افغانستان طرف اساسی آن باشد، تا حال به تأخیر افتاد. در اجلاس فعلی مسکو بعضی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان تحت رهبری معاون این شورا عزیز الله دین محمد همچون نمایندگان یک اداره غیر حکومتی اشتراک دارند. آمریکا هم موافقه برگزاری کنفرانس در مسکو به شکل کنونی آن نبود، ولی اکنون یک دیپلمات سفارت آمریکا در مسکو به حیث ناظر در این اجلاس سهم دارد. از سوی طالبان یک هیئت از دفتر سیاسی آنها در قطر به مسکو رفته است. نمایندگان کشورهای همسایه افغانستان از جمله پاکستان و ایران هم در این اجلاس سهم گرفتند.
شنیدید که امروز مسکو میزبان یک نشست به اشتراک نماینده های طالبان، یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان و مقام ها از چند کشور بود. هیئت طالبان در این نشست گفته که سرگرم بحث با امریکا روی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است. بیشتر با فرشته نگاه.
وزارت خارجه ایالات متحده طی یک اعلامیه‌ای که به روز پنجشنبه نشر شد، از سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص این وزارت برای صلح افغانستان به کابل، اسلام آباد، دبی و دوحا خبر داد. این سفر که روز پنجشنبه 8 نوامبر آغاز شد، قرار است تا 20 مای جاری میلادی ادامه یابد. هدف این سفر زمینه سازی برای پیشرفت گفتگوهای بین الافغانی که در آن طالبان نیز شامل باشند خوانده شده است. در این حال سهیل شوین، یکی از اعضای ارشد دفتر طالبان در قطر که در هیئت این گروه در نشست روز جمعه مسکو اشتراک کرد، گفت در مرحله اول گفتگوها آنها روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان با آمریکا صحبت میکنند.
زمانی که در مورد بیرون شدن نیروهای خارجی با آنها به یک توافق برسیم، سپس در مرحله بعدی گفتگو میان افغانها خواهد بود که چگونه میتوان به صلح دست یافت.
ایالات متحده از چندین سال به این سو تلاش دارد تا گروه طالبان را به مذاکره با مقامهای افغان آماده کند و جنگ 17 ساله این کشور را در افغانستان خاتمه بخشد. اما موقف طالبان همواره این بوده که نخست با آمریکا گفتگوی صلح را پیش خواهد برد. حکومت افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده که گفتگوهای صلح باید به رهبری افغان‌ها به پیش برده شود. وزارت خارجه افغانستان با آغاز نشست مسکو با نشریه اعلامیه گفت حکومت افغانستان از همه تلاش‌های صلح استقبال می‌کند، اما روی رهبری این تلاش‌ها از سوی افغان‌ها تاکید می‌ورزد. در نشست مسکو برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان به رهبری عزیز الله دین محمد معاون این شورا اشتراک کردند. حکومت افغانستان گفته که این هیئت به گونه یک ارگان مستقل اشتراک کرده و از حکومت نمایندگی نمی‌کند. آقای دین محمد در صحبت با خبرنگاران در مسکو گفت زمانی که صلح در افغانستان تامین شود، نیروهای خارجی خودشان از این کشور بیرون خواهند رفت. در ماه اکتبر امسال زلمه خلیلزاد، مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده، برای صلح افغانستان سفر 11 روزه خود را به افغانستان و فراتر از آن به پایان رساند. آقای خلیلزاد در آن زمان از افغانستان، روسیه، پاکستان، امارات متحده عربی و قطر دیدن کرد. با اساس برخی از گزارش ها، خلیلزاد در شهر دوحه پایتخت قطر در 12 ماه اکتبر با نمایندگان طالبان نیز دیدار کرد. طالبان در کنار تایید این خبر در بیانیه‌شان در آن وقت گفتند که در مورد حضور نیروهای خارجی در افغانستان نیز صحبت شده و اینکه دو جانب بر سر ادامه چنین دیدارها به توافق رسیدند.
فرشته نگاه گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
رادیو آزادی. ما
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. روی مسائل مربوط به صلح افغانستان باقی میمانیم. محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که تمامی اقدامات در پیوند به صلح باید با مردم افغانستان شریک ساخته شود. آقای قانونی امروز در نشست گرامی داشت از 11 سال روز کشته شدن مصطفی کاظمی، عضو سابق کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه افغانستان، در این مورد صحبت کرد. فرشتن ندا گزارش میداد.
افغان ها با کی صلح می کنند؟ چگونه صلح می کنند؟ روی کدام مسائل طرف های مذاکره کننده بحث می کنند؟ پروسه صلح توسط کی ها پیش برده می شود؟ از جمله نگرانی های محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، در پیوند با پروسه صلح می باشد. محمد یونس قانونی روز جمعه در نشست گرامی داشت از 11 سالگرد کشته شدن سید مصطفی کاظمی، عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه، گفت مردم افغانستان در رابطه با مذاکرات و طرح صلح در تاریکی قرار دارند. آقای قانونی همچنان گفت اگر اقدامات و مذاکرات صلح از دید مردم پنهان نگه داشته می شود، این مسئله صلح نه بلکه ایجاد بحران در افغانستان می باشد.
اما صلح به طرح نیاز دارد، طرحی که مورد تایید مردم افغانستان بوده باشد. از این لحاظ ما در مورد طرح صلح در تاریکی قرار داریم. ما طرحی را که ملت بزرگ افغانستان خصوصا حوزه جهاد و مقاومت در او حضور مستقیم نداشته باشد، کورکورانه حمایت نخواهیم کرد.
آقای قانونی گفت تمام اقدامات و مذاکرات در پیوند به صلح باید با مردم افغانستان شریک ساخته شود. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که امروز جمعه نشست مسکو برای صلح افغانستان با حضور نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان، طالبان و 12 کشور دیگر و یک نماینده ایالات متحده آمریکا برگزار گردید. در آغاز این نشست وزیر خارجه روسیه گفته است که کشورش می‌خواهد افغانستان یک کشور واحد و متحد باقی بماند و تمام اقوام در آن در فضای صلح زندگی کنند. در همین حال زلمه خلیلزاد، مشاور خاص وزارت خارجه آمریکا، برای افغانستان نیز دومین سفر خود را به هدف مساعد ساختن زمینه مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در منطقه آغاز کرده و گفته می شود در این سفر آقای خلیلزاد که 12 روز ادامه دارد، افغانستان، پاکستان، قطر و امارات متحده عرب شامل است. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور و عضو هیئت اجرایی شورای عالی صلح، می گوید تمام مسائل و اقدامات در رابطه با صلح با یک طرح واضح با مردم این کشور شریک ساخته شده است.
ملکیت پروسه صلح با مردم ماست و رهبری پروسه صلح همچنان با مردم است. در شورای عالی صلح میگیم که خواسته های مردم خود ما انعکاس میدهیم و هر گونه موافقه هم که باید بکنیم تا مردم ما تایید نکنن و ما مطمئن نباشیم که این در راستای خواسته های مردم ما هست، ما او رقم موافقه امضا نمیکنه.
از سوی هم شماره کارشناسان سیاسی میگویند سالهاست که تلاش های صلح در افغانستان ادامه داشته، اما تا کنون این تلاش ها به نتیجه مثبت که همانا تامین صلح و ثبات دائمی در افغانستان باشد نرسیده است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
و حالا در مورد انتخابات پیشروی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور تقویم انتخابات ریاست جمهوری را فردا اعلان خواهد کرد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسوده این تقویم نهایی شده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از این گفته که انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 31 ماه حمل سال آینده برگزار خواهد شد. باز هم بیشتر با فرشته ندا.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با در نظر داشت پیشنهادات احزاب و جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی و نهادهای ناظر انتخاباتی در تقویم انتخابات ریاست جمهوری آینده، این تقویم آماده شده و احتمالاً فردا اعلان می‌گردد. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت مسوده تقویم انتخابات ریاست جمهوری نهایی گردیده و هیچ مانع بزرگی در برابر برگزاری این انتخابات وجود ندارد.
خوشبختانه شماره از این نهادها و جریان‌ها دیدگاه و نظرتشان را شریک ساخت و فعلا مسوده تقویم انتخابات ریاست جمهوری نهایی شده و به زودی احتمالاً فردا این اعلام خواهد شد و تقویم انتخابات ریاست جمهوری مکمل مطابق قضمو عمل خواهد شد.
آقای ابراهیمی میگوید روند ثبت نام نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری به تاریخ 24 قوس سال جاری میلادی آغاز، اعلام ماه جدی همین سال ادامه خواهد یافت. به گفته آقای ابراهیمی این کمیسیون هر نوع آمادگی تکنیکی را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده دارد تا یک انتخابات شفاف و عادلانه در کشور برگزار گردد. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را 31 حمل سال 1398 اعلام کرده بود. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی به خاطر اتهام‌ها در مورد تقلب گسترده با مشکل مواجه گردیده و بالاخره محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله با میانجیگری جان کری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا روی تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند. حالا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید با آمادگی کامل این انتخابات را برگزار نماید تا مشکلات و تقلب‌های گسترده انتخابات ریاست جمهوری گذشته در این انتخابات تکرار نگردد. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت
این تقویم شاید اعلان شد، اما زیاد ما روی تاریخ برگزاری انتخابات مطمئن نیستیم و ممکن که بنابر امی پراگندگی ها و ادامه روند بازشماری و بحث تصفیه آرای پاک ناپاک انتخابات پارلمانی باعث خواهد شد که کمیسیون مستقل انتخابات انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر بیاندازد.
آقای رشید میگوید مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری گذشته اعتبار مردم را خدشه‌دار کرده بود و حالا باید کمیسیون با آوردن اصلاحات تلاش نماید تا انتخابات ریاست جمهوری آینده را به گونه شفاف برگزار نماید تا افغانان با اعتماد کامل به پای صندوق‌های رأی بروند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مراسم یادبود از آغاز قتل عام یهودیان توسط آلمان نازی در حال برگزاری است. شام نهم ماه نوامبر سال 1938 بود که کمپاین خشونت علیه یهودیان به دستور حکومت آلمان نازی آغاز شد. بسیاری ها این حرکت را هولوکاست یا قتل عام یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم میخوانند. بیشتر با سید سمی عباس.
80 سال قبل در شام 9 نوامبر در سراسر آلمان نازی و مناطق تحت نفوذ آن مانند اتریش و بعضی ساحات چکسلواکیای آن وقت پلان منظم حمله بر یهودیان ترتیب شد. در این شب بر خانه‌ها، دکان‌ها و عبادتگاه‌های یهودیان حمله شده و تقریباً 1400 کنیسه، صدها خانه و دکان آنها تخریب شد. این شب را به نام کریستال نخت یا شب کریستال یاد کردند، زیرا در این شب سرکای جرمنی از شیشه های شکسته خانه ها و عبادتگاه های یهودیان پر بود. در سال 1930 میلادی آدولف هیتلر که در آن وقت صدر اعظم آلمان بود، با اتکا به روایات و باورهای سابقه احساسات ضد یهودی را شدت بخشید. او ادعا میکرد که در جنگ جهانی اول یهودیان در اروپا به ثبات اجتماعی و اقتصادی ضربه زدند. بعد از آن آلمان نازی قانون نو منزوی ساختن یهودیان را ترتیب داد. در این قانون گفته می شد که یهودیان سزاوار مشارکت و ادغام با جامعه اروپایی نیستند و از این سبب کمپاین منزوی ساختن یهودیان آغاز شد. در آلمان و کشورهای تحت تسلط آن به یهودیان اجازه داده نمی شد که مانند باشندگان دیگر در جامعه فعالیت کنند و کاروبار آنها تحریم شده بود. در هفتم نوامبر سال 1938 میلادی یک جوان پولندی یهودی به نام هرشل گرینسپان برای بدرفتاری نظام هیتلر با خانواده خودش و دیگر یهودیان به انتقام گیری تصمیم گرفت. او در پاریس به سفارت جرمنی رفته و عضو ماموریت دیپلماتیک جرمنی ارنست وامرات را به قتل رساند. دو روز بعد از این واقعه وزیر پروپاگند آلمان نازی جوزف گوبلز در یک سخنرانی آتشین به این اقدام در پاریس رنگ انتقامجویی از سوی تمام یهودیان را داد. در 9 نوامبر سال 1938 قوای ملیشه نازی و حتی افراد ملکی در سر تا سر جرمنی، اتریش و مناطق اشغال شده چکسلواکیا حملات را بر یهودیان شروع کردند. در ظرف 48 ساعت بیش از 267 کنیسه، 7000 دکان و مراکز تجارتی یهودیان تخریب شدند. مقامات جرمنی بدون آن که برای جلوگیری این اقدام قدم بردارند، این بربریت را تماشا کردند. در این شب 90 یهودی کشته شده و 30000 مرد یهودی بازداشت شدند. به حمله کنندگان دستور داده شده بود که به هر تعداد که در زندان‌ها جامع شوند، یهودیان جوان و صحتمند را دستگیر نمایند. در صبح کریستال نخت حکومت جرمنی یهودیان را به بلوا متهم ساخت و آنها را 1 میلیون رایشمارک که به پول امروز 400 میلیارد دلار می شود جریمه نمود. شب کریستال نخت آغاز کمپاین هولوکاست یا قتل عام یهودیان در زمان جنگ جهانی دوم نیز حساب می شود که بیش از 6 میلیون یهودی در آن کشته شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا سر میزنیم به ایالات متحده امریکا، جایی که محدودیت‌های تازه بالای پناهجویان غیر قانونی وضع شده. اینکه چی محدودیت از فرشته نگاه می‌شنویم.
بر اساس محدودیت جدید اداره دونالد ترامپ، پناهجویان که از طریق سرحد جنوبی داخل ایالات متحده می‌شوند تنها می‌توانند تقاضای پناهندگیشان را در محلات رسمی عبوری سرحدی بسپارند. طبق قوانین فعلی مهاجرت در امریکا، اگر یک پناهجو با استفاده از راه‌های غیرقانونی داخل امریکا می شود، می تواند پس از ورود در این کشور درخواست پناهندگی بدهد و ادارات مربوطه درخواست او را بدون در نظر داشته شیوه داخل شدن این پناهجو در امریکا بررسی می کنند. اداره دونالد ترامپ استدلال کرده که قوانین موجود پناهجویی حدود 700000 دوسیه تقاضای پناهندگی را به وجود آورده که به آنها باید رسیدگی شود. محدودیت های جدید پناهجویان کشورهای آمریکای مرکزی، گواتیمالا، اندوراس و السالوادور را متاثر خواهد ساخت که از مکزیکو داخل آمریکا می شوند. دونالد ترامپ در جریان انتخابات میان دوره آمریکا هفته پیش کمپاین کرده بود که موقف شدید را در برابر این پناهجویان اتخاذ خواهد کرد. قصر سفید گفته که دونالد ترامپ در صورتی که تصمیم بگیرد که این مسئله به منافع ملی کشور است، صلاحیت دارد تا پناهجویی را محدود سازد. وکلای مدافع پناهجویان این اقدام را محکوم کرده، آن را در تحت‌خطی از قوانین موجود ایالات متحده آمریکا خواندند که به افرادی که از خشونت‌ها، آزار و شکنجه از کشورهایشان فرار کردند، اجازه تقاضای پناهندگی را می‌دهد. بر اساس این وکلا، این طرح به خاطر روی دست گرفته شده که تقاضای پناهندگی در آمریکا کاهش بیابد. لی جلند، وکیل مدافع اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، به خبرگزاری رویترز گفته که طرح جدید اداره دونالد ترامپ غیر قانونی است و این اتحادیه آن را شدیداً محکوم می‌کند. جاناتان راین، رئیس یک گروه مستقر در ایالت تکساس که از حقوق پناهجویان دفاع می‌کند، گفته است بنادر ورودی آمریکا بیش از حد بیروبارند و پناهجویان برای روزها و هفته‌ها در بیرون مراکز منتظر می‌مانند. او از اداره آمریکا خواسته است تا به این پناهجویان اجازه ورود داده شود و دوسیه‌های آنها به گونه‌ای عادلانه بررسی شود.
از
7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نزدیک هفت شام به وقت افغانستان شد و به پایان نشرات 12 ساعته امروز رادیو آزادی هم نزدیک شدیم، اما تازه ترین تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنت ما 24 ساعت قابل دسترس است. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا تا لحظات دیگر روی همین موجای متوسط 1296 و FM 100.5 آغاز خواهد شد. از همراهیتان تشکر. خدا نگهدار.